خداوند دستمونو گرفته، چون از اون اول نیتمون پاک بوده و توکل بر خدا کار شروع کردیم و تونستیم اون چاله رو رد بکنیم. خیلی جاها دیگه نمیخوام اسم ببرم کدام نهادها، کدام ارگانهای دولتی.
خب ما بدون اینکه وارد نهاد و ارگان بشیم، اون موردی رو که قابل گفتنه و میتونیم بخشش بکنیم، لطفا قصهش رو برامون تعریف میکنید.
ببین از اوله، از همون سال 66 تا به امروز همه سال دفاتر ما رده، علرس رد، و طبق دفترمون محاسبات مالیاتمون مثلا شده هر مبلغ شده، این رو کارشناسان محترم دارایی اومدن، ممیز دارایی، ضرب در 300%، 400% و 1000% ضربش کردن و دریافت کردن.
چرا؟
خوششون میاد اومدن عمل کرده قطعی سال فلان رو هم برگه گرفتیم دیگه، عمل کرده قطع مالیات، عمل کرده قطعی سال مثلا 90 91 92، خب اینا رو گرفتن دوباره چی؟ همین امسال اومدن از سال 90 دوباره بیا این مثلا تراکنش های بانکیت اینجوری بوده. گفتم آخو شما اینها رو حساب کرده، این
یک بار حساب شده،
حساب شده، 1000 ضرب در 1000% کردین، دریافت کردین. آخه این کارشناساشون میان آنجا میگن شما راست میگین، ولی ما اگر حرف شما را قبول بکنیم ما را اخراج میکنن از پستمون، از کارمندیمون. دستوری که باید این کار بکنیم، الان اومده حکم توقیف اموال صادر کرده دارایی.
عجب، پس گرفتاری اینجوری
چاله. بله، ولی ببین که من کسی که به خدا اعتقاد داشته باشه، خداوند میگه که من در دو جا میخندم، یکی اون که همه جمع شدن یکی رو زمین بزنن، من میخندم برای اینهاشون، خدا دستشو گرفته. یک جای دیگه میگه که همه میخوام بلندش بکنن، من میخوام زمینش بزنم، نمیتونم بلندش کنن. من روی این اعتقاد هستم اینها خودشون به زمین خواهن خورد. الان دیوان عدالت اداری گوششونو یواش یواش میخواد بگیره.
آها.
رفته اونجا و حق را به ما داده، تازه اون به حکم دیوان هم عمل نکرده. اینجا کاغذشو دارم من.
با یکی از صنعتگران پیشکسوت داشتم صحبت میکردم، گفتش که من در زندگیم یک بار به یه جایی رسیدم چون محاسباتم اشتباه بود، یه خودم کلاهبرداری این اتفاق افتاد و مالشو از دست داد. میگه به جایی رسیدم که پول بلیت، تهیه بلیت اتوبوس نداشتم برگردم یزد، حالا میخواست بره یزد. آیا چون این موقعیتی برای شما اتفاق افتاده در طول سالهایی که بالاخره شما الان 30 و چند سال، نزدیک 40 سال دارید کار تولید میکنید؟
من عرض به خدمت توی همون اوایل با وانت اون کارهای مثلا پمپ و اینها را قطعاتش رو در تهران میدادن، ریختگیش رو انجام میدادن، ماشین کارش در ارومیه، با وانت میومدم تهران زمستون سر در پلیس راه میانه، ساعت 12 بود خوابم اومد تو ماشین، 12 کشیدم تو پلیس خوابیدم و بعد ساعت 3 چشم باز کردم دیدم که یک نفر داره شیشه رو میزنه، که گفت اگه میخوای جلو بری منم با خودت ببرم. گفتم بفرم. اون هم اومد و سوار شد و یه 3-4 کیلومتر اومده بودیم ماشین خاموش شد.
خب
هوا خیلی سرد و نگه باک ماشین آب رفته و شلنگ یخ بسته و ماشین خاموش شد، خاموش شد و ایشون رفت پیاده شد با یه ماشین دیگه رفت و من موندم تا ساعت 8 و از 3 شب موندم تا مثلا 7:30 صبح اون سرما. و میدونین که گرگ هم در هوای برفی اینها حمله میکنه، منم دو تا پتو داشتم تو ماشین، هر چقدر در واقع به دورم میبشنم دیدم که سرما بیشتر میشه. پیاده شدم مثلا مثلا این ور اون ور 20 قدم اون ور میدویدم این ور میدویدم که راکد و ساکت نباشم که سرما نزنه. و اون فیلمی که نشون میداد که در سردخانه گذاشتن زیر صفحه یواش یواش داره یخ میزنه میمیره، اون از ذهنم میگذشت که داره منم الان میمیرم دیگه. و الان اون موقع دسته هام و صورتم یخ زد و الان هم آثارش تو سر انگشتا میاد.
اینقدر شدید بود؟
بله، الان هم جاش مونده.
خب چی شد آخر؟
بعد ساعت تقریبا 7:30 و دست بلند کردم یه تریلی رد میشم، خیلی رد میشم، نگه نمیداشت. اون نگه داشت، گفتم من دارم میبیرم. چی داری؟ یه خورده کارتونینا داشت و دوباره کبریت داد و اون روشن کردم، گرم شد و یه استارت زدم، دیدم ماشین روشن شد، هوا یه خورده. بعد یه خورده اومدم جا، دیدم که ماشین دستان دیگه کل سیستمش دیگه از کار افتاده بود اینا و موتور و رادیات اینا همش که در واقع خراب شده. اون تاریخ در واقع داشتم من میمردم دیگه. بازم با این حال ادامه دادیم برای تا این لحظه.
به سلامت بالاخره رسیدید به مقصد.
من اون ماشین تعمیر کردم، حالا کاری ندارم برای اون.
شد همون اعتقاد شما به خداوند متعال که اگر سرما و نمیدونم یخ زدن ماشین و خاموش شدن ماشین و همه چی دست به دست هم بده که شما از بین برید، خدا نخواد از بین نمیرید. آقای دکتر یه سوال دیگه میخوام ازتون بپرسم. اگر شما یه تجربه 30 و چند ساله دارید، تجربه 40 ساله در حوزه مدیریت دارید، تجربه 30 و چند ساله نزدیک 40 ساله در حوزه تولید و صنعت دارید، اگر یک مقام رده بالایی بودید که برای صنعت میخواستید تصمیم بگیرید، چه میکردید؟
من پیشنهاد میکنم به مقام
با توجه به واقعیت های موجود،
من پیشنهاد میکنم به نه تنها به یک وزارتخانه، به همه وزارتخانه ها، کارمندها در وزارتخانه و در ادارات دولتی نشینن کارآفرین بره مراجعه بکنه برای رفع موانعش، رفع نیازش، حاجتش، بلکه کارمند به اندازه کافی در وزارتخانه ها در ادارات هست، اونها موظف بکنن برن به کارآفرینان سرکشی بکنن و نیازشون رو برطرف بکنن و مشکلشون رو حل بکنن و یه صنعت به طور کلی تغییر تحول ایجاد میشه. خیلی فرق میکنه که من کارم رو ول بکنم، کارمند نشسته تو دفترش داره چای میخوره، داره حالا هر چی هست دیگه، من بقیه کار رای خالی ندارم، من از سازندگی دست برمیدارم میرم اونجا، اون نشسته اونجا بیاد به نوبت تمامی کارگاه ها رو میتونه سر بزنه و مشکلش حل بکنه برای گرفتن مجوز یک واحد تولیدی در ایران. شما مقایسه بکنید این رو، نمیگم خیلی دور، از با ترکیه مقایسه بکنید، اون را در عرض یک روز مجوز صادر میکنن و طرف میره دنبال کار خودش، ولی ما 5-6 ماه طول میکشه، میکشید، حالا احتمالای خود کمتر باشه، ولی این وقت تلف کردنه. من توی انجمن مطرح کردم که شهرک صنعتی به نام پترو صنعت مجوز رو گرفتم، 105 هکتار زمینش، 5 تا کشور خارجی بیان سرمایه گذاری بکنن برای پلیمر اینجا تولید بشه و صادر بشه به کل دنیا، ولی مجوز صادر کردن اینا، یکی از ادارات که اسم نمیبرم، یکی از وزارتخانه ها کاشکنی کرد، کم حوصله‌ام سر رفت و ولش کردم. خیلی از این اتفاقات پیش میفته، این رو مقامات عالی همت به خرج بدن.
آقای دکتر میرزاده، شیرین ترین خاطره ای که دارید از 30 و چند سال کار صنعتی و تولیدی چی بوده؟ کدوم لحظه خیلی خیلی براتون شیرین بوده؟
من کنفرانس من در بمبئی بود، هندوستان، کنفرانس انجمن، اونجا به عنوان اسپانسر بودیم. بعد تابلو و بنل و اینها دادیم برای ایرانر پرواز، بعد که بیاد اونجا و غرفه بهمون دادن. اونجا که رسیدیم دیدیم که بار ما نیومده، اصلا یادشون رفته بدن برای پرواز بدن، مونده در فرودگاه. رفتیم اونجا، مونده تمام کنفرانس که رسیدیم خیلی با تشریفات ما را تحویل گرفتن و اونها هندی‌ها یه علامتی دارن که رو پیشونشون می‌زنن. خب اومدن وسط پیشون ما یه علامت زدن که اسپانسری.
یعنی مثلا عزت گذاشتن
عزت گذاشتن. بعد گفتن والا و وسایل و غرفتون خالی مون چی؟ گفتم دیگه چی دیگه. برگشتیم فرات گفتم معذرت می‌خوایم.
این خاطره شیرین بود برات. جالب.
حالا خاطرش زیاده حالا یکس.
خیلی خب، دوست دارید ایران رو چه شکلی ببینید؟ به چه رتبه‌ای برسه؟ چه فرمی باشه که از نظر شما بگید این وطن منه، با افتخار بگید که دیگه خرابی نداشته باشه، ناآبادانی نداشته باشه، گرفتاری نداشته باشه، ناهنجاری نداشته باشه.
همیشه که افتخار من بوده و افتخار میکنم وقتی پرچم ایران را من در امریکا، کانادا، اروپا، سایر جاها به عنوان شاگرد اول کنفرانس برافراشته میکنم، افتخار میکنم، لذت میبرم، کل خستگی هام، کل این سرماخوردگی هام، کل اون در واقع جبهه و نمیدونم همه اونها اونجا عشقمه وقتی پرچمم را به عنوان شاگرد اول میبینم اونجا. ما بسیار توانمندیم، بسیار توانمندیم. هر کس بگه که ما ضعیفیم خودش ضعیفه، خیلی قوی هستیم. فقط 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 به هم دیگه دروغ نگیم. اگر من کاری بلد نیستم، شرافتن، غیرتن خودش بکشه کنار، دیگه من کار بلد نیستم، نتونستم کار انجام بدم، بذار کسی که کار بلدون بیاد کار انجام بده و این کشور همیشه سرفراز بمونه. در 8 سال دفاع مقدس ثابت کردیم که ما توانمندیم، با کل جهان، با کل دنیا درگیر بودیم. با کل دنیا، کدوم کشور با ما درگیر نبود؟ با کل جهان درگیر بودیم. ولی چی؟ سربلند و پیروز اومدیم بیرون، موفق بودیم. درست یا نه؟ کدوم کشور اصلا کمک نکرد برای صدام؟ کدوم یکی کشوری بود که با اون کمک نکنه؟ حتما شنیدین. ولی چون با هم بودیم، صداقت بود، صداقت بود. این صداقت باعث شد که ما موفق و خداوند هم دستمون بگیره. انتظار داریم که مسئولین امروز، اگر من نمیگم زیاد، نمیگم مثلا خیلی حالت تظاهر و شعار نباشه، اگر خود وزارت نفت و وزارت سمت هماهنگ باشن، قیمت مواد اولیه پتروشیمی رو در بورس برگردونن به 1 سال قبل، نمیگم برای 10 سال قبل، کل قیمت‌های مواد اولیه و کالا در کشور برمیگرده. کجا برمیگرده؟ در واقع کارمند حقوق بگیر دیگه، این تورم‌ها اینها همش دیگه واقعا کاملا میفته. تورم دیگه در جامعه نداریم اون موقع. این میتونن، این توان را و امکانم هست. چرا؟ چون مگر نفت، چاهای نفت و گاز را امروز کندن، پتروشیمی امروز آید شده، درسته؟ میتونن این کار را بکنن. من پیشنهاد میکنم این کار را انجام بدن. مطمئن باشین که این همه مسائل و مشکلاتی که در واقع بروز هست، همه اینها کلن زیر پا میمونه و مردم راحت و آسایش رو خواهند داشت.
آقای دکتر، پای بخش صحبتمون، شما همرزم شهید باکری بودید، میراث شهید باکری برای شما در طول فعالیتاتون چی بود؟
خدا رحمت کنه شهید باکری رو. خیلی صادق بود، خیلی صداقت داشت، دروغ نمی گفت. به خاطر وطن از پست شهرداری، شهردار ارومیه بود، گذاشت کنار، رفت جبهه. مقام براش مهم نبود، پست مهم نبود، کشور مهم بود. یک وجب از خاک ما رو اونها نذاشتن که دست بیگانه بیفته. خدا رحمتشون کنه همشون رو.
زنده باد. خیلی ممنونم آقای دکتر میرزاده، به ما وقت دادید. خیلی گفتگوی شیرینی بود و من لذت بردم، امیدوارم شنوندگان ما هم لذت برده باشن. برای شما آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم سایتون مستدام باشه بر سر خانوادتون و بر سر خانواده صنعت ایران که خدمات ارزشمندی داشتید به کشور، به صنعت ایران. امیدوارم این خدمات ادامه پیدا بکنه، سالهای سال سلامت باشید و بتونید خدمت بکنید به کشور.
متشکرم از لطف و محبتی که دارین و این من وقت گذاشتین، واقعا من ممنون و متشکرم. از خداوند برای همه شما جوانها، ایرانیها، برای همشون آرزوی سربلندی و سرفرازی داریم انشاءالله.
متشکرم.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
خب امیدوارم این گفتگو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. این قسمت آخر گفتگوی ما بود با آقای دکتر میرقاسم میرزاده، پیشکسوت صنعت و از نامداران صنعت پلی اتیلن، کسی که صاحب رکورد هست در کتاب گینس به واسطه تولید مخازن یک پارچه بزرگ پلی اتیلن و سایر محصولاتی که در طول این دو سه هفته گذشته ما مفصل راجع بهش صحبت کردیم. مردی از دیار آذربایجان غربی، از روستای پر در نزدیکی شهر زیبای ارومیه، در اون روستای زیبا کودکیش گذشت و بسیار بسیار لذت برد، کودکی رو به زیبایی طی کرد در اون روستا و بسیار خدمت کرد به پدر و مادرش، کمک میکرد با همون سن کمش تو همه کارا کمک میکرد به مادرش و به این خاطر دعای خیر پدر و مادرش همواره بدرقه راهش بود، به ویژه مادرش که میگفت مادر الهی ثروت حضرت سلیمان نصیبت بشه. او به کمک برادر بزرگترش تونست تحصیلش رو ادامه بده، آمد به ارومیه، دیپلمش رو گرفت، وارد دانشگاه شد، لیسانسش رو گرفت و علارغم اینکه پست‌های دولتی و سمت‌های دولتی بهش پیشنهاد شده بود اما رها کرد سیستم دولتی رو و آمد برای خودش شروع کرد کار تولیدی انجام دادن و وارد حوزه صنعت شد و کار صنعت پلی اتیلن و تولید محصولات متنوعی که بازارهای مختلفی داره و البته صادر هم می‌کنه. این کارآفرین بزرگ ایرانی از گوشه حیات خونش به جای رسید که حالا هزاران نفر دارن براش کار میکنن، مستقیم و غیر مستقیم، متخصص، کارمند، کارگر سر این سفره وسیع و گسترده ای نشستند، خودشون و خانواده هاشون که میرقاسم میرزاده پهن کرده و اینطور که میگه برای 30 سال آینده هم برنامه ریزی داره، چه باشه خودش چه نباشه. برای او آرزوی موفقیت میکنیم، برای او که هم به حوزه دانش خدمت کرد هم به حوزه صنعت و داره تلاش میکنه در این سن و سال هم که ارتباط دانش با صنعت برقرار بمونه، دست کم در مجموعه‌ای که خودش داره مدیریت میکنه. برای او و همه صنعتگران کشورمون، کسانی که خدمت میکنن به عرصه تولید، کارآفرینی و صنعت، آرزوی سلامت و موفقیت داریم. و برای شما شنوندگان عزیز که همراه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز متشکرم از اینکه به ما پیامک میدید به سامانه 30637، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران. ممنونم، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خدا حافظ.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخته،
کاملا ول کردن، میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنن، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم، چقدر ما باید خواهش کنیم؟ چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مون ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست، پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد radioiqtisad.irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
قلمی که مغز ندارد حتما آبرویت را خواهد برد. بعد در خودم فرو رفتم که سر از قوزک پایم در آوردم. انقدر دورخیز کردیم که پریدن از یادمان رفت. ترین